بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. نعم المتيقن هو ثبوت حق الاختصاص للمتصرف ما دام شيء من الآثار موجودا، فالذي ينبغي أن يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرف معه حتى يثبت حق الاختصاص. مرحوم شیخ دیروز اقوال علما را در رابطه با تصرف و جواز تصرف و عدم جواز تصرف که نقل می کردن، در توی اقوال یک دو قولیم بود اگر کسی در اراضی مفتوحه انوه تصرفات بکنه و طبعا للآثار این اراضی مفتوحه انوه را بفروشه یا طبعا للآثار وقف بکنه، ملکیت مشتری و ملکیت موقوف نله نسبت به خود زمین هم ملکیتش حاصل میشه مادامی که آثار باقیه. وقتی که آثار از بین رفت، ملکیت موقوف نله هم نسبت به زمین از بین میره. مرحوم شیخ امروز اشاره به رد این قول میکنه، میفرماین اون چی که از عبارت بعضی علما استفاده شد و اینا گفتن ملکیت به نفسی اراضی مفتوحه انوه ملکیت حاصل میشه طبعا للآثار، مادام که آثار باقیست ملکیت به زمین باقیست، وقتی که آثار از بین ره ملکیتم از بین میره، مما لا دلیل علیه، ما هیچ دلیلی نداریم به این که طبعا للآثار کسی خود متصرف خود محدث آثار یا محدث آثار به یکی فروخته یا به یکی وقف کرده، ما هیچ دلیلی نداریم دلالت بکند که کسی مالک مفتوحه انوراوی مفتوح انور میشه طبعا للآثار مالک میشه، ما هیچ دلیلی نداریم با هیچ وسیلهی به اراضی مفتوحه انور ملکیت عارض نمیشه. بلی این هست که قدر متیقن از ادله این است که کسی که در اراضی مفتوحه انور احداث آثار بکنه، تصرف بکنه، بنا بسازه، اشجاری مثلا غرس بکنه، زراعتی بکاره، قدر متقن این است که حق اختصاص برای محدث آثار حق اختصاص پیدا میشه. حق اختصاص را دیروزم خوندم، حق اختصاص یعنی یک نحوه اولویت، معناش این است که دیگران نمیتونن مزاحمین بشن. این که در زمین مفتوحه انوه اختصاص حق اختصاص داره، دیگران نمیتونن مزاحمت این را فراهم بکنن، اما مالکیت تجار مدیر ابدا. حق اختصاص هم مادامی که آثار موجوده حق اختصاص داره، وقتی که آثار از بین رفت حق اختصاص و متصرف هم چی میشه؟ از بین میره. این یک کبرای کلی بود از مرحوم شیخ، یه ضابط کلی بود. اگر کسی در اراضی مفتوحه انوه تصرف بکنه، مادام که آثار تصرف باقیست حق اختصاص متصرفم باقیست. این یک کبرای کلی و ضابط کلی بود. می‌فرماید بهتر این است که ما صحبت را بیاریم سر اون مجوزی که اون وجهی که با اون وجه میتوند کسی در عرض مفتوح انوه تصرف بکند و با تصرف هم حق اختصاص براش ثابت میشه، بهتر این است که ما در اینجا صحبت بکنیم، ببینیم با چی مجوزی با کدوم وجهی کسی میتوند در اراضی مفتوح امن تصرف بکنه. البته این مقدمه را از خودم اضافه بکنم، اراضی مفتوح امن برای ما مسلم شد که ملکی کیه؟ ملکی همه مسلمینه. و اون وقت هم گفت ملکیت همه مسلمین مثل ملکیتی موقف علیهم نیست، مثل ملکیتی سایر ملاک نیست، ملک همه مسلمینه. یعنی درآمد این زمین باید در مصالح عامه مسلمین مصرف بشه، مراد از ملکیت این. این که معلوم شد، تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک یا بدون اذن ولی مالک، تصرف در ملک غیر چیه؟ عقلا و شرعا چیه؟ جایز نیست. خب پس این اراضی مفتوح انوه که ملک همه مسلمینه، با چه مجوزی شخصی میتوند در این زمین تصرف بکنه و با تصرف حق اختصاص پیدا بشه؟ مجوزش چیه؟ با چه وجهی تصرف برات جایز میشه؟ با اینکه این تصرف، تصرف در ملک غیره، ملک خودش که نیست، ملک همه مسلمینه. یا باید از همه مسلمین، همه مسلمین را نه موجودین، اون روز روایتش خوندم، حتی اون نسل‌های آینده که تجور مودید هنوز موجود نشدن، ممکنه بعد از 100 سال وجود پیدا بکنن، اونا هم در این زمین چی دارن؟ حق دارن. یا باید از مالک جاده گرفت یا از ولی مالک. خب در عرض مفتوحن و با چه مجوزی میتوند تصرف بکنه؟ بهتر این است که کلام را ما بیاریم در بیان اون وجهی که تصرف جایزه و با تصرف هم برای متصرف حق اختصاص ثابت میشه. فنقول اما در زمان حضور معصوم و امام علیه السلام مسلمه، در صورتی که متمکن از استیزانم بشه، در زمان حضور یکی از ائمه معصومین علیه السلام و اذن گرفتنم برای تصرف در ارض مفتوح امن از او ممکن باشه، لایم بغل اشکال در اینکه کسی بخواد در عراق در یک وجب زمینی تصرف بکند، زمان حضور امام علیه السلام بشد و استیزانم ممکن، ناچار بعد از کی اجازه بگیره؟ از امام اجازه بگیره. چرا؟ این دیگه روشنه، لانه ولی المسلمین، این ولایت بر مسلمین دارد، ولی مسلمینه، زمینم مال مسلمینه، از ولی مسلمین باید اجازه بکنه، ولی اجازه نگیره در ملک غیر که نمیتوند تصرف بکند. این حکمش روشنه. اگه زمان حضور امام علیه السلام و استیدان از امام علیه السلام ممکن، لایم بغلش کال در این که در اراضی مفتوح انوه اگه یکی خواست یه سنگ رو سنگ بذاره، باید از کی اجازه بگیره؟ از امام علیه السلام، چون ولی مسلمینه و تصرف در اموال غیر بدون اذن ولی درست نیست. اگر اون که دیروز خوندیم، عبارت مرحوم شیخ در مبسوط را که دیروز خوندیم، ظهورش در این بود که مطلقا اشخاص از تصرفات در اراضی مفتوح انوه ممنوعند که دیروز خوندیم، دیروز توضیح هم کردیم، گفتیم مراد مرحوم شیخ از این منع مطلق زمان حضور و بدون استیزانه. یعنی در زمان حضور بدون اذن گرفتن از امام کسی بخواد در اراضی مفتوح و تصرف بکند، این ممنوعه. پس حرف مرحوم شیخ در مبسوط مخالف با این حرف ما نیست که با اذن امام میشه در اراضی مفتوح و تصرف کرد. اون منع مطلق عبارت مبسوط را دیروز حمل کردیم به زمان حضور امام علیه السلام، و کسی که بدون اذن بخواد تصرف بکند، این مطلقا گفتیم که تصرفش نافذ نیست، هر تصرفم بکنه اون تصرفات همش ملک حکم اصل را داره، حکم اصلا داره هم میشه مال همه مسلمین. این در صورتی است که زمان دمان حضور امام علیه السلام و مردم از فید حضور امام علیه السلام مستفیض بشن. اما در زمان غیبت تجربه مدید، در زمان غیبت راجع به جواب تصرف در اراضی مفتوحه انور، خب ممکنه انشاءالله تعالی یه روزی ولی مسلمان ها اسلام به پیروزی کامل برسد و عراق بیفته دست همین آقایون. خب این که اراضی مفتوحه انور است، ببینیم ما میتونیم تصرف بکنیم یا نکنیم، باید حکمش الان بخونیم آماده بشیم. تجربه مدید بله، ببینیم آیا در اراضی مفتوحه انور با چه مجوزی انسان میتوند تصرف بکند، با چه مجوز میتوند تصرف بکند تا حق اختصاص برای ثابت بشه. خب ببینید، هیچ کس نمیتوند تصرف بکند مگر فی ما اعطاه از سلطان الجور، در صورتی که دست سلطان جور باشه. بگیم برای احدی تصرف جایز نیست مگر اینکه اون مقدار از زمین را سلطان جور بدهد، بگد بله در اینجا مثلا شما ساختمان بساز، در اینجا زراعت بکن، باغ احداث بکن، چاه بزن. یه قول این است که بگیم تصرف برای احدی جایز نیست الا فی ما اعطاه السلطان، مراد از سلطان هم سلطان حق نیست، مراد از سلطان چه سلطانی است؟ سلطان جور. اینا به ایم نداره. این یه تیکه را در اینجا به عنوان حاشیه خدمتتون عرض بکنم، این که بدون اذن سلطان جور تصرف جایز نیست، این دلیل بر ولایت سلطان جور نمیشد. این دل نمیشد که سلطان جور ولایت داره، در حالت که آقایون در مکاسب محرمه خوندم که یک سمت از طرف ولایت جور، حاکم جور، انسان هر سمتی را قبول بکنه، این خودش معاونت به حکام جور است و معصیت بزرگ. اینا که در مکاسب محرمه خوندید که نمیشه، یعنی جایز نیست کسی از سمت، یعنی از جانب سلطان جور و حاکم جور یک سمتی را قبول بکنه، این که جایز نیست. تا فضل ندین که بگیم برای سلطان جور ولایت اعتاج ده، مسئله مسئله ولایت نیست، مسئله مسئله اذن امامه. امام علیه السلام اذن داده زمینی را که رو مصالح سلطان جور به شما دادن، من اذن میدم در او تصرف بکن. این در حقیقت مستند به ولایت امامه، نه مستند به ولایتی سلطان جور. مثلا این سلاطین یا رؤسای جماهیری که در این بلاد اسلامی وجود داره، بگیم به اینها شارع اعطا ولایت کرده از اراضی مفتوحه و هر مقدار اینا داده میشه تصرف کرد، هر مقدار ندادن نمیشه تصرف کرد. این نکته را در نظر داشته باشید که این از باب ولایت سلطان جور نیست، بلکه از باب چیه؟ از باب اذن امام علیه السلامه. تجربه مدید خب میدونن که غالبا حکام جور و سلاطین جور و یا رؤسای جماهیری جور بر این اراضی مسلطند و اگه مطلقا تصرف جایز نباشه شیعه ها در مزیقه میشند. و فرض کنید اون شیعه هایی که در عراق، اگه اون خانه ها زمین هایی که سلطان جور به اونها داده اونها جایز نباشه، این شیعه ها باید چیکار بکنن؟ باید همشون از اونجا کوچ بکنن، منتقل بشن به جای دیگه، محل را تخلیه بکنن برای دشمنان. این که درست نیست. اینا نظر این است که یه وقت به فکر خیال تا نرسد که پس فیما اعطا سلطان معناش اعطا ولایت بر سلطانه. نه، اعطا ولایت نیست، امام علیه السلام اذن داده، مستند به اذن امامه. خب به طوری که الذی حل قبول الخراج والمقاسمه، به طوری که بعدم در مکاسب محرمه خوندن که اگر سلطان جور از بیت المال، از این اجرتهایی که این خراجهایی که از اراضی مفتوحه و جمع شده، مثلا فرض کنید تنها گندم از باب خراج جمع شده، سلطان جور به یکی یک خروار گندم میده، میدوند این از بابت خراجه، قبولش جایزه، میتوند بگیرد و ببره بخوره. ائمه معصومین علیهم السلام امضا فرمودن این کار را. به طوری که قبول خیرات و قبول مقاسمه، اگه از خیرات یه چیزی به شیعه به مسلمی داد گرفتن جایزه، زمینم اگه به یکی بدن گرفتنش و تصرف کردنش در اونجا چیه؟ ها؟ جایزه. این یه قوله، میگم مطلقا در زمان غیبت تصرف جایز نیست الا فی ما اعطاه سلطان، مگه در اون مقداری که سلطان داده میتونه تصرف بکنه. این یه قوله. یه قول این است که ترجمه فرماید او جوابه مطلقا. بعضی ها میگن در زمان غیبت مطلقا در اراضی مفتوحه انوه مطلقا تصرف جایزه. مطلقا تصرف جایزه یعنی چی؟ با اذن حاکم جور یا بدون اذن حاکم جور، اگه تونست زمین را به چنگش بیارد و تصرف بکنه این جایزه، ولو معزون از قبل حاکم جور یا نائب امام نباشه. این دو قول. دلیلشون چیه اینا میگن مطلقا جایزه؟ نظرشون است که ائمه معصومین علیهم السلام مطلقا ارض را در شیعه ها تحلیل کرده، نه خصوص امثال را. تجربه مدید ابحنال شیعتنا خصوص انفال که مال مختص امام علیه السلامه به احدی ربطی نداره، در بعضی از اخبار تحلیل هست که مطلق زمین را به شیعه ها واگذار کرده. پس بنابراین یعنی دلیل کسانی که میگن مطلقا تصرف جایزه، دلیلش اون ادله است که ائمه معصوم علیهم السلام مطلقا اراضی را به شیعه ها چکار کردن؟ تحلیل فرمودن، و تحلیل معصوم علیهم السلام مختص انفال نیست که بگیم فقط انفال که مال خودشون را تحلیل کرده. این دو قول. ولی محل خدشه است، محل خدشه است که بله ملک مسلمین رایا میتونه تحلیل، محل خدشه است. الان مدرکش اینه. این دو قول. قول ثالث این است که عدم جوابه در زمان غیبت در اراضی مفتوحه انوه مطلقا تصرف جایز نیست. سنگ رو سنگ گذاشتن جایز نیست، یک مش خاک برداشتن از اونجا جایز نیست، از خاکش یک کوزه درست کردن جایز نیست مطلقا الا باذن الحاکم الذي هو نائب الامام علیه السلام، مگر که از حاکم شهر که نائب مناب امام علیه السلامه از او اذن بگیره. اینم یه قوله. مثلا فرض کنید اگه کسی بلی رفت اون اراضی مفتوحه انوه در ایران یا رفت در عراق خاص تصرف بکند، در تمام تصرفاتش باید از کی اجازه بگیرد؟ از حاکم شهر که نائب امامه. این سه قول، قول ثالث. بعضی ها تفصیل دادن ما بین چی؟ ما بین کسی که مستحق اجرت این زمینه، استحقاق داره، فقیره. اگه خود امام علیه السلام بود از اجرت و خراجی اراضی خراجیه رعایت لمثال مسلم برای فقیر یه چیزی هم میداد، مستحق اجرته، اون میتوند در زمین تصرف بکنه. از اون فرماید بلی، برای اینکه در بعضی از اخبار است که این نلکه نصیبم فیلمال، خودو در اونجا در درآمدو سهمی داره، فقیر است و استحقاق داره. اشخاص مستحق اجرت میتونن در اراضی مفتوح انوه به اندازه رفع احتیاجشون تصرف بکنن، اما اونهایی که نه، باید اجرت بده. برای هر تصرفی باید اجرت بده، پولدار است و متمکن، اگه کار کرد باید اجرت بده، اونا نمیتونن در زمان غیبت تصرف بکنن. پس این قولم تفصیل شد ما بینی گروه و گروه، یعنی گروه مستحق میتونن تصرف بکنن، اونا که باید اجرت بدن اونا نمیتونن. این چند قول شد؟ چهار قول. قول پنجم این است که قائل به تفصیل بشیم ما بینی اون زمینی که مواد شده، تدور مدید یعنی سار موادن بعد ان کونها محیات، در یعنی در حین فتح و غلبه این زمین آباد بود، بعد متروکه و متروه موند سار مواتم، یکی الان میخواد بیاد اونا آباد بکنه در زمان غیبت این زایزه اون زمینی که سار مواتن بعد کونها محیاتن میتوند تصرف بکنه، اما اون زمینی که در حین فتح انوی آباد بود حالا هم آباده، در اونجا نمیتوند تصرف بکنه. اقوالیست مرحوم شیعه میفرماید مطابق قواعد از ما بین این پنج قول، اول قول ثالثه، مطابق قاعده قول ثالثه. قول ثالث کدوم بود؟ اجازه حاکم شک نائب امامه، چون تصرف در ملک غیره، در ملک عمومه، تصرف در ملک عموم ناچار باید مستند به اذن ولی باشه، ولی حقیقی مسلمین حاکم شرعه، پس باید از حاکم شرع اجازه بگیره. مطابق قواعد قول ثالثه. اگر از او صرف نظر بکنیم، پس قول اول که تصرف جایز نیست الا فیما اعطاه سلطان، سلطان جور اعطا بکنه، مرحوم شیخ را قبول نداره، یا بگیم مطلقا تصرف جایزه که قول ثانی بود اونم قبول نداره. قول ثالث اگه از قول ثالث تنزل بکنیم، صرف نظر بکنیم، قول رابع، قول رابع اون کسی که مستحق اجرته میتونه، از او هم اگه تنزل بکنیم قول خامسه دیگه، قول اول و قول ثانی دلیل نداره. خب تا حال بحث ما در خود اراضی بود که تصرف در زمان غیبت وجه جواز چیه، مجوزش چیه، و با چی وجهی حق اختصاص پیدا میشه. با اذن حاکم شرع تصرف بکنه، تصرف جایز میشد و حق اختصاص هم براش حاصل میشه. بعد از این در عرض 5-6 خط موضوع بحث اینه، مرحوم شیخ میفرمه از بیانات ما اون اجزایی که از اراضی مفتوحه انوع این اجزا جدا میشه حکم اونا معلوم میشه. مثلا از اراضی مفتوحه انوع اجزایی که جدا میشه مثل چی؟ یه مش خاک برمیداره میخوان کاهگل درست بکنه، اون خاکیست که از اراضی مفتوحه انوع برمیداره. گت داره، سنگ داره، اون موقع با در حین فتح باغات بود، فرض کنه حالا برگاش ریخته گنجا میخواد بپوسه، این برگ را یکی جمع میکنه میبره به احشامش میده یا میسوزونه، درخت خوش شده شاخش قطع شده افتاده زمین، میخواد ببره بسوزونه. از بیانات ما تا به اینجا در رابطه با اراضی مفتوح انوع اون اجزایی که از زمین مفتوح انوع جدا میشه حکم اونم معلومه، حکمش معلومه، یعنی اونم مال همه کیه؟ همه مسلمینه. تجربه مودی این یه قول مال همه مسلمین بشه، پس تصرف در اجزا متوقف میشه بر اذن کی؟ بر اذن حاکم شهر. خب یا ممکنه بگیم این حرف را بزنیم، بگیم نه، اجزایی که از او جدا شد بعد از جدا شدن از مباهات اصلیه میشه. از مباهات اصلیه میشه معنیش اینه که هر کی رفت زودتر برداشت مالک میشه. من سبقه الى شیء لم یسبق مسلم فهو حق به، کسی که یک مسلمان بیه از مباهات اصلیه است و تا مسلمی بر او سبقت نکرده این بره سبقت بگیرد و اونا برداره، ملکو میشه. و معیدش اینه، تدور مدید معیدش اینه، میگه ما میبینیم معید که یعنی از مباهات اصلی است، ولی اگه از مباهات اصلی نباشه باید بگیم اکثر درآمدهای مسلمین ساکنین اراضی مفتوحه و حرامه. معیدش اینه، ما میبینیم سیره علما هم حتی سیره مسلمین مستمر بر این است که از زمین‌های مفتوح انوع آجر می‌سازن، می‌فروشن و می‌خرن. این آجر خاکش بالاخره از زمین مفتوح انوع جدا شده. می‌بینیم کوزه درست می‌کنن، می‌فروشن. ما می‌بینیم تجربه مودید از تربت حسینیه این همه مهر ما می‌خریم، افتخارم می‌کنیم که مال شدیم روش نماز می‌کنیم. تجربه مودید اکسیره بر این مستمره. اگه ما بگیم خریدنش، برداشتنش، تصرف جازنی، پس انسان مهری که از کربلا میاره باید بره از حاکم شهر اولی اذن بگیره، بگه اجازه بده در مرمن تصرف بکنم، یا مجانی، یا بگه سالانه مثلا یه 10 تومن به فقرا بده، تدرم ممکنه یه چیز عوضی هم بگیره. ما میبینیم بله، ما بین مسلم یه همچه سیره مستمره، اون اجزایی که از اراضی مفتوع انوه جدا شده با اون حکم ملک میخرن میفروشن، تدور مدید. بعد یه خوردریزی استثابی هم داره که در تطبیق خدمت دون ارز میکنه، اونا خیلی اینجا جاش نیست، اونا در منبره تدور مدید، وقتی که روزه میخوان بخونید. اون در صورتی که بله، ما دیروز هم توضیح کردیم اون مقدار ممکنه موات بالاصاله بود، موات بود، موات بالاصاله در اراضی مفتوعه و ملکی شخصی کیه؟ دجله. خب همهش که 4% در 4% بود، اون مقدار که یعنی که کناری دجله بود، آباد بود، مالک شده بود، مالک شده بود خرید. حالا اون بحثش اینجا تجربه فرمودید. و کیفکان تما ذکروه من حصول الملک، اون که علما دیروز گفتن ملکیت حاصل میشه نسبت به اراضی مقتوه انوه تبعا للآثار، به تبع آثار متصرف ملکیت حاصل میشه، مادامی که آثار باقیست مما لا دلیل علیه، هیچ دلیلی نداریم که کسی مالک زمین مقتوه انوه میشه. این اراد و الانتقال، اگه مرادشون از ملکیت انتقال بشه، انتقال یعنی بگیم زمین منتقل میشه به ملک متصرف، اگه مقصودشون از ملکیت انتقال بشه ما دلیل نداریم. چرا؟ نه، المتيقن هو ثبوت حق الاختصاص للمتصرف، برای متصرف حق اختصاص پیدا میشه، حق اختصاص هم حق اولویت هست که دیروز خوندیم دیگه، مزاحمت او جایز نمیشه. مادام شیء من الآثار موجوده، مادامی که چیزی از آثار متصرف موجوده، مزاحمت او درست نیست، اولویت دارد و حق اختصاص دارد و دیگران نمیتونن مزاحم او بشن. ولی اون که بهتره اینه، فلذی ینبغی ان یصرف الکلام له، اون که سزاوار کلام ما را بگردونیم به طرف او، در رابطه با او صحبت بکنیم، این است که هو بیان الوجه الذی یجود التصرف، اون وجهی که تصرف به اون وجه جایز، او را بیان بکنیم. با چه وجهی در اراضی مفتوحه و که ملک همه مسلمینه، با چه وجهی میشه تصرف کرد حتی یثبت حق الاختصاص؟ اول مجوز تصرف را بگیم، اون وقت بگیم تصرف جایز است و حق اختصاص هم برای ثابت میشه. فدقو. اما فی زمان الحضور و تمکن من الاستیذان، در زمان حضور تمکن از استیذان امام علیه السلام، تلایم بغل اشکال فی توقف تصرف لا اذن الامام، اشکال اینست که تصرف موقوف بر اذن امام، لانه ولی المسلمین و ولی مسلمین است و زمین هم ملک همه مسلمین. تجربه مدید، خب اجازه گرفتن از همه مسلمین که معقول نیست، پس باید از ولی مسلمین اجازه بگیریم. فلاحو نقلها اینن و منفعتن، امام در زمان دور برای امام زایده اینشا نقل بکنه یا منفعتشا نقل بکنه، اگه در صورت که صلاح مسلمین باشه ببینه یه آدمی صلاح مسلم در اینه، اینشا اصلا ببخشه یا منفعتش. و من الظاهر این کلام شیخ المطلق فیلمن یعنی تصرف، ظاهر از کلام شیخ دیروز خوندیم مطلقا من از تصرف میکرد، مطلقا چه در حال حضور، چه در حال غیبت، چه با اذن امام، چه با غیر اذن امام که دیروز خوندیم مطلقا من از تصرف کرده بود، ظاهر است که محمول علی صورت عدم اذن امام الاسلام محضوره. دیروز ما اونو توضیح کردیم، هم کردیم به اون صورتی که حضور امام الاسلام بوده بدون اذن تصرف کرده، تصرف بدون اذن درست نیست. خب این در صورتی که زمان زمان حضور امام باشه. و اما فی زمان الغیبه، اما در زمان غیبت امام علیه السلام، ففی عدم جواز تصرف، بگی ما یا تصرف اصلا جایز نیست هیچ، الا فی ما اعطاه السلطان، مگه در اون مقدار زمینی که سلطان بهش عطا بکنه، الذي حل قبول الخراج والمقاسمه منه، قبول خراج و مقاسمه مدو گرفتنش حلاله، که در مکاس محرم هم خوندیم که جوائز زائل که از بیت المال جایزه میده، از خراب به کسی یه چیزی میده، از مقاسمه میده، گرفتن جایزه. پس زمین ایران که سلطان جور به کسی واگذار بکنه میتونه تصرف بکنه. میدونم میگیم خراج نیست، به زمین خراج میدن، میگیم به طور که خراج گرفتنش قبول، خراج از او جایزه، قبول زمین هم از او جایزه. نه تشبیه میکنیم، میگیم به طور که قبول خراج مقاسمه جایزه، زمین را به کسی واگذار بکنه تصرف در او هم جایزه. ندارن الا ببخشید او جواده مطلقا، یا بگیم در زمان غیبت مطلقا تصرف جاده، مطلقا یعنی نه از نایب امام اجازه بگیره نه از سلطان، همینجور خودش خود سرانه بره تصرف بکنه. ندرن الى عموم ما دل على تحلیل مطلق الارض نشیه، ندرن برای اینکه مطلق زمین را ائمه معصومین علیه السلام به شیعه ها حلال کردن، لا خصوص المواد التي هي مال الامام، نه خصوص زمین های مردراخ بود که ابهنا لشیعتنا ما برن هر جور آباد کردن آباد بکنن، بگیم مخصوص انفال نیست که مال خودش ها تحلیل نفرموده، بلکه مطلق زمین ها را به شیعه ها تحلیل کردن، هر کسی هر تصرف خواست بکنه میتونه بکنه دیگه. نه اجازه گرفتن از مشتهد لازمه، نه اجازه گرفتن از سلطان جور، خود امام اصلی با اذن عمومی کنه به همه اذن در تصرف داده، تحلیل کرده به شیعه. اینم قول ثانی، تصرف جایزه معید جواب و قبول خراج علد و وکر، خراج را که قبول کردن جایزه، خراج چیه مگر؟ خراج درآمد زمینه، اجرت زمینه، قبول اجرت زمین که جایز باشه، قبول خود زمین چی میشه؟ او هم جایز میشه. اینا اجرت زمینه، قبول اجرت زمین که جایز باشه، البته بعدی از محسن حقم با اوناز دار این تیکه تأیید مرحوم شیخ اشکال کردم که دلیل برن است که اجرت را از چه قبول میکنه؟ از سلطان جور. پس زمین را باید از چه قبول بکنه؟ نه اینکه این دلیل بشه بر زواد تصرف مطلق، دلیل میشد که تصرف باید به اذن سلطان جور باشه. علی ای حال، پس اینکه قبول خراج زائد علده و که اجرت الارض، خراج که مثل اجرت زمینه، فیجوز تصرف اینها مجاز، درآمد زمین را که میتونه بخورد، خب در خود زمین نمیتونه تصرف بکنه، در خود زمین مجاز میتونه تصرف بکنه. این دو قول او عدم جواده، یا بگیم در حال غیبت سنگی رو سنگ گذاشتن در اراضی مفتوح و زائز نیست الا باذن الحاکم، مگه باذن حاکم شرع الذي هو نائب الامام، این حاکم شرع که نائب امامه، امام که ولی مسلمینه، اینم نائب اوست، باید از او اجازه بگیره. اوی تفصیل بین من یستحق اجرت عادل است، یا کسی که مستحق این اجرته، یعنی خودش مستحق، فقیره، اگه امام علیه السلام تشریف داشت یه چیزی به این فقیر و مستحق میداد، مستحق اجرت، فیجوز له تصرفی ها، تصرف در او و در اون زمین برات زایزه. چرا لما یدهر من قولی علیه السلام للمخاطب فی بعد اخباره للخراج، به مخاطب فرموده در اخبار حلیت خراج که از سلطان جورم میشه گرفت، فرموده است این نلکه نصیبم فی بیت المال، در اون درآمد تو هم حق داره، حق خودتا بگیر از او. خب از اونزم معلوم میشد که اگه مستحق اجرت باشه، در زمینم که حق داره میتونه تصرف بکنه. و بین غیره، بین کسی که مستحق اجرته، بین او تفصیل است، و بین کسی که یجب علیه حق است، حق یجب بر او واجب، یعنی پول داره، ولدا افتا غیر واحد علی ما حکیه بی انه لا یجوز حبس الخراد و سرقته علی سلطان جان، فتوا دادن غیر واحد از علما، گفتن چی؟ گفتن حبس خراد و سرقت خراد از سلطان جایز، سرقت جایز، یعنی کسی در اراضی مفتوح و مثلا گندم کاشته، بلی 100 خروار گندم برداشت داشته، یه خروارش دو خروارش رو میدوزده که سلطان جان نفهمه، خراج بقیه را بده، مثلا یک چهارم بقیه را بده، غیر واحد فتوا دادن گفتن این جایز نیست، حرامه. بله، مگر اینکه ول امتناع، کسی امتناع بکند از دادن خراج به سلطان، این حرامه. بعضی ها استثناء دارن و بعضی ها استثناء زدن کنن، بله اگه به سلطان زور نده بدزد خراج را از خراج خودش ها، امسال مثلا 100 تومن بدهکاره میگه من چیزی نداشتم 50 تومنشا بده به او، 50 تومنشا تو بدوزده بیاره بده به حاکم شهر کنن، این عیب نداره. اینا استثناء کردن و استثناء بعد هم بعد یا استثناء کردن ما ادا دفعه الى نائب الامام علیه السلام امتناع بکنه از دادن به سلطان زور و بیاره به سلطان عدل و به سلطان عادل بده، این جایزه. تفصیل دادم بین مستحق اجرت و بین اون کسی که باید اجرت بده و بین ما، یعنی بعد یا نم قول پنجمه تفصیل دادم بین ما ادا ارد له المواد من الارض المحیاد، مواد حارش شده بر این زمین محیاد حال الفت، این که در حال فت آباد بود بعد مواد شده، و بین الباقی علا امارت ها من حین الفت، بین اون زمینی که در آبادی خودش از حین فت تا به امروز در آبادی خودش باقیه، فیجود احیاء الاول، کتان احیاء اول جایزه، یعنی که ارد له المواد بعد الاحیاء او جایزه لعموم ادلت الاحیاء و خصوص روایت سلیمان بن خالد و نبی روایت سلیمان بن خالد، خالد اینا خصوص که میگه چون روایت سلیمان بن خالد در خصوص زمین هایی که خراب بشه بعد از آبادی در رابطه با او وارد شده بود، خب اون روایت شامل ماننفی هم میشه، در ماننفی هم بعد از آبادی که زمین مرده مواد شده احیاء او میشه جایز. وجوه پس پنج وعد شد در جواب تصرف، چند وقت شد در زمان غیبت؟ پنج وقت، پنج قول. اوفقها بالقواد الاحتمال ثالث، اوفق به قواد احتمال ثالثه، بگیم که در زمان غیبت باید از نائب امام حاکم شرید زاده بگیره. ثم الرابع ثم الخامس، یعنی کنه قول اولی و قول ثانی ضعیف بود. و من ما ذکرنا یعلم حال ما ینفصل من المفتوح، و حالی اون اجزایی که از مقتوع و منفصل و جدا میشه منقطع میشه، مثل آجر رو خودش میگه که اوراق الاشجار، ورقهای درخت ها که میریزه زمین و اسمار ها میوه ها که از جدا میشه که میتوند بردارد بخوره، و اخشاب الابنیه بناهایی که داشتن خشبهاش بنا خرابه شده، این خشبها همش ریخته زمین، پوسیده ریخته زمین، از بنا ریخته زمین جدا شده از این، و سقوف الواقعه اون سقف هایی که واقع شده اون اگه بریزه، و تین المأخوذ من سطح الارض اون تجربه بودید خاکی که بله از زمین برداشته شده، و الجس جت و الحجاره سنگ میارن از زمینش میفروشن یا زیر بنا میذارن یا بنا با سنگ درست میکنن و نحو ذلک، فین مقتدی القاعده، حالا اینا توجه کنید، مقتدی القاعده کون ما یحدث بعد الفتح من الامور المنقوله من کل المسلمین، اون که بعد از فتح منقول شده، این قید بعد از فتح منقول شده، یعنی در حین فتح اونا که منقول بود اونا مال کی بود؟ مال همه مسلمین بود، مال مجاهدین و مقاتلین بود، درسته؟ اون چی که در حین فتح غیر منقول بود بعد از فتح منقولیت بر اونها آرز شده، مثل درخت پوسیده افتاده، مثل آجرش افتاده، یا از خاکش یه مش برداشتن بعدم منقول شده، مقتدا قاعده این است که ملک مسلمینه، مال همه مسلمینه. این کدوم قاعده است؟ ندارم که دقت به من مقتدا قاعده است ملک مسلمینه، مراد از قاعده در اینجا چه قاعده است؟ بله مقتدا قاعده کدوم قاعده است؟ تجربه بودید مراد از قاعده در اینجا قاعده استصحابه. چطور قاعده استصحاب؟ قبل از آنی که با این بیان بگم استصحاب را آسون بشه، قبل از آنی که این اجزا سار منقولن، آیا قبل از انفصالش از این زمین ملکی چی بود؟ ها ملکی همه مسلمون بود. حالا جدا شده، شک داره ما یا از ملک مسلمین بیرون رفت، هر که برداشت ملکو میشه از ملک همه مسلمین خارج شد یا نه؟ اگه شک بکنیم در خروج این اجزای منفصله از ملک مسلمین اگه شرط بکنی مطابق اصل و قاعده استثاب چی اختزا میکنه؟ اختزا میکنه. اصل این است که در حالت اول باقی تعریف کوچک استثاب ابقاء ماکان الا ماکان، این تعریف کوچکشه، تعریف ابقاء ماکان الا ماکان، هر چیزی که قبلا بود به حالت اولی خودش باقی بذار. تجربه مودید خب در اینجا ما شک داریم بعد از سیرورتی منقولن آیا از ملکمه مسلمین خارج یا نه، اصل این است که در ملکمه مسلمین باقی. پس مقتدا قاعده این است که بعد از فتح اون منقولیت که حاصل میشه بر این اجزا، حادث میشه بر این اجزا، صفت منقولیت بر این حادث میشه، مقتدا قاعده این است که این ملک همه مسلمین بشه. خب پس بنابراین مقتدا قاعده کون ما یحدث به اون چیزا که حادث میشه بعد از فتح انوی، حادث میشه، چه حادث میشه؟ من الامور المنقوله، از امورات منقوله که حادث میشه، مقتدا قاعده این است که اون ملک مسلمین باشه. ولذا صرحت جماعتون کل علامه و شهید و المحققان و غیرهم علا ماحکیان، به طور که از نایکایت شده همشون گفتن بی تقیید جواب رهن ابنیت الارض المفتوحه، کسی که بنای ساختمانی اراضی مفتوحه را میخواد، خانه را پیش کسی رهن بذاره، بی ما اذا لم تکن الالات من تراب، غیر کردم گفتن در صورتی که آلاتش عطسی نباشه، از زمین مفتوحه و نباشه، ولی گلش، خاکش، آجرش همش از اون زمینه، خب این خانه خودش ملک مسلمینه، ملک مسلمین بشه چطور میتونه پیش کسی رهن بذاره؟ قید کردن گفتن در جوادرن قید است که لم تکن الالات من تراب الارض، آلاتون بنا از خاک همین زمین نباشه، ولی اگه از خاک همین زمین باشه خب این ملک همه مسلمینه. نم الموجودت فیها حال الفت للمقاتلین، الموجوده وصف چیه؟ گفتیم اون امور منقوله که بعد از فتح حادثه، ما گفتیم اون ملک همه مسلمینه. الموجوده یعنی اون امور منقوله که در حال فتح موجود بود، یعنی در حال فتح اینا منقول بودن، خانه خراب شده بود، درش یه جا افتاده بود، آجرش یه جا افتاده بود، خشبش یه جا افتاده بود، منقول بود در حال فتح، بله اون مالی للمقاتل، مالی مجاهدینه، لانه من مایون قلبران که منقول، منقول مال مقاتل مجاهد. و هینه ایدین حالا که این منقولات اجزای منفصل از زمین های مفتوح انوه مالی همه مسلمینه، فمقتد القاده عدم صحت اخذ یا الا من سلطان جاید، برداشته اخذ جایز نیست، یا باید از سلطان جایر اجازه بگیره مثل خود زمین، او من حاکم شهر، یا از حاکم شهر اجازه بگیره، ما امکانی انیقال، ممکنه بگیم لا مدخل علی سلطان، در گرفتن اونا سلطان جور دخالت نداره، فقط روایت داریم از سلطان جور میشه خراج و مقاسمه را گرفت، شما دلیل نداره که مثلا خاک را از سلطان جور میتونید بگیرید، آجر را از سلطان جور میتونید بگیرید، هر مقدار که دلیل دلالت کرده ما در دلالت دلیل اختصار میکنیم، دلالت دلیل است که از سلطان جور فقط چی میشه گرفت؟ ها؟ خراج و مقاسمه را، بیت المال جمع کرده، بگی که یک خروار از گندمش داد، یه مثلا فرض کنید 10 من از انگور فلان باقی ارز مفتوح و داد، خب خوردنش گرفتنش حلاله، دیگه روایت نمیگد که دا اجزای منفصله را از سلطان میشه گرفت، ممکنه بگیم سلطان اصل دخاله نده، چرا؟ لان القد کدوم قاعده؟ قاعده عدم جواد تصرف در ملک کسی، در ملک کسی نمیشه تصرف کنه مگه به اذن ولی، ولی را بعضی ها میگفتن سلطان جور، ما میگیم سلطان جور هم ولایت نداره، فقط به اذن حاکم شهر که ولایت ولی مسلمینه میشه از روی اذن گرفت، قاعده عدم جواد تصرف در ملک غیر. لان القدر المعدوم فی تناوله، اون مقدار که اذن داده شده در خوردن اون منفعت الارض، منفعت ارزه، منفعت یعنی درآمدی از خراجی ارز است که اذن داده شده ما از سلطان جور بگیریم و بخوریم، لا اجزاها، نه اینکه اجزاء زمین را، آجرش را، نمیدانم بلی میوهش را، الا ان یکون الاخذ لا وصل انتفاع، مگه کسی که سلطان جور بگیره برای انتفاع بگیره، نه برای چی؟ ملکیت و تملک. تازاج باشه. و یحتمل کون ذلک به حکم المباهات، ممکنه بگیم در حکم مباهات اصلیه است، لعموم من سبق الى ما لم یسبق الیه مسلم، هر کسی سبقت بگیره به طرف چیزی که مسلمی بر او سبقت نکرده فهو احق به. و یعیدو بل یدل علی استمرار سیره خلفا عن سلف، از گذشته و موجودین سیره بر مستمره. علا بیع الامور المعموله، میفروشن اون چیزدارا که معموله یعنی ساخته شده، عمل شده، من تربت ارض العراق، از خاک زمین عراق چیزا که معموله عمل شده ساخته شده میفروشن. من الاجری والکوزی والعوانی و ما امل من تربت الحسینیه، اینا را بله سیره بر این زاره که می فروشن. این دلیل بنده که اجزای منفصله در حکم چیه؟ در حکم مباهات اصلیه است. و یک به هادل احتمال بعد انفصال هادل، این اجزا اگه از زمین جدا شد، بعد از جدا شدن این احتمال این که از مباهات اصلیه بشه خیلی قوی میشه. و علم انه ذکر الفاضلان.